بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. هر که اینکه روشن شد این کبرای کلی که یک حکم ظاهری که در حقیقتی ثابت هست، ما بخواهیم بگیم این ناقضه برای دیگران هم هست، این دلیلی برش نداریم ما. و مجموعاً دو اشکال مهم به این کبرا وارد بود. بعضی از بزرگان فرمودن که در باب نکاح اونجا ما دلیل داریم و دلیل رو دو چیز قرار دادن. یکی بعضی از روایاتی که دلالت دارد بر این که لکل قوم نکاح، و دلیل دوم سیره ای که از زمان رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه بوده در این معنا که نکاح اقوام و ملل دیگر را معامله صحت با اونها می کردن. اگر در مذاهب دیگر، در ادیان دیگر یه نکاحی واقع می شد بین یک زن و مرد، اسلام در خورد صحت می کنه با این نکاح و آثار نکاح صحیح را در اخبار می کنه. آیا این مسئله چگونه؟ یعنی ما این رو استثنایی از این قاعده قرار بدیم؟ یعنی ما حالا قاعده این شد بعد از این که اشکال وارد شد به اون کبرا، به این نتیجه می رسیم که نه، حکم ظاهری که در حق یکی ثابته برای دیگری نافذ نیست. حالا بیاین از این قاعده استثناء بزنیم نکاح را، یا اینکه اصلا باز مسئله نکاح هم ارتباط به این قضیه نداره. اینی که ما بر حسب روایات داریم به کل قوم نکاح یا سیره در صحت نکاح اقوام دیگر هست، این از این باب نیست که ما بیاییم بگیم ظاهرن یه نکاحی برای قومی در یک قومی واقع شده، حالا اون نکاح رو در حق دیگران ما نافذ بدانیم. اصلا این خودش به عنوان یکی از احکام مربوط به همه، نه یه حکم ظاهری مربوط به اون شخص. ما الان بحثمون در این دو سه روز حول این معنا بود که اگر یه شخصی در طبق یک اماره آمد یک حکم ظاهری مربوط به خودش رو جاری کرد، میخوایم ببینیم این حکم ظاهری که در مورد اون جاری شده آیا در حق دیگری نافذه یا نافذ نیست. در حالی که اسلام به عنوان یک حکم اولی نکاح هر قومی رو صحیح میدانه، منتها هر قوم در طبق مذهب خودش به عنوان یک حکم اولی نکاح هر قومی که در طبق مذهب خودش واقع شده باشه صحیح میدانه و اصلا در اونجا مسئله کشف خلاف معنا نداره. حالا یک کسی یهودی بوده بعدا آمده مسلمان شده، در که مسلمان میشه باز ما نمیدیم که کشف میکنیم از این که نهایی که قبلا در زمان یهودی بودنش واقع شده این یک نکاح باطلی بوده. به نظر میرسه این معنان رشی برای استثناء نداره و یک باب دیگری هست. یک مورد دیگری رو هم که متحرش شدن و مسئله مهمی هست در باب طهارات و نجاسات. جامعه نکاح یعنی چی؟ ببینید لکل قومه نکاح، یعنی هر قومی یک روشی در نکاح داره و حالا در هر قومی اگر آمدن بسته به اون روش نکاح رو انجام دادن، این کشف خلاف داره معنا داره؟ نه برای خودمون نه برای دیگری اصلا کشف خلاف معنا نداره. این اصلا به کل قوم نکاح نتیجتا این میشه که فرض کنیم حالا اگر در بین مذهب خود ما یک زن و مرد مسلمان با هم نکاح کردن، شما میتونید یه روزه بگید خب آقا نکاح اینها در حق من نافذه و من دیگه حق ندارم با زنش ازدواج بکنم، آثار صحت رو بگم برای اون بار بکنید. نمیگه همچی حرفی رو، نمیگه نکاح این در حق من نافذه، نکاح من در حق این نافذه. بحث از نفوذ نیست اینجا، بحث در این از که اون یه نکاح صحیح انجام داده، مثل معاملاتی که بین دو نفر دیگه واقع میشه. بحث از نفوذ اصلا در اینجا مطرح نیست. ما میخواییم در باب حکم ظاهری بیاییم بگیم که اگر یه نفر در طبق یک اماره خودش که حکم ظاهری برای خودش درست کرد، دیگری که اون اماره رو قبول نداره، آیا اون حکم ظاهری در حق او برای این نافذ یاره؟ اما اینجا الان فرض این است که ما وقتی میگیم لکل قوم نکاح، یعنی من باید به حسب حکم اولی نکاح اونا رو صحیح بدونم، اونم باید نکاح ما رو صحیح بدانه. یعنی همه، هر قومی، هر مذهبی، هر ملتی نکاح دیگر رو باید صحیح بدونن بین خودشون ها. نکاح بین یهودی، زن یهودی و مرد یهودی، زن مسیحی و مرد مسیحی، باید نکاح بین خودشون صحیح باشه. اصلا دیگه از باب نفوذ حکم ظاهری خارج. بین خودشون که الان محل بحثی، الان محل بحث این است که آمدن گفتن از این قانون که حکم ظاهری برای دیگران در حق دیگری نافذ نیست، اون قانون عوض شد. قبلا میگفتیم کبرای شیخ فرموده این است که نافذ هست، حالا به این نتیجه رسیدیم اون کبرای شیخ درست نیست، باید بگیم نافذ نیست الا در اونجا یه دلیل داریم. آمدن گفتن یکی از اون موارد نکاحه، ما به این استثناء اشکال داریم، دیگه این اصلا از موارد نفوذ حکم ظاهری عرض ما اینه. در باب نکاح، نکاح رو هم نید استثناء بکنیم. حالا این در نکاح در باب معاملات هم همین کنیم. الان در اقوام دیگه معامله به اشرا انجام میدن، خب ما میتونیم بگیم معاملات تمام اینا باطله. معامله به اشرا انجام میدن، عرض میکنم که ممکن است که رایت بالغ نباشه، ممکن است که پول یه مقدار تمام مشغول باشه، در یه مواردی که حالا ربا هست یا یه مواردی که در فقه ما آمده. اما الان معاملاتی که بین اونها واقع میشه ما ما میتونیم بگیم تمام این معاملات باطله، اینا هیچ کدومشون مالک نیستن، این معاملات به طور کلی باطله. اونجا نمیشه گفت، یعنی اصلا حالا این در جای خودش باید بحث بشه که لکل قوم نکاح، این اختصاص به نکاح نداره، در باب معاملات هم همینطوره. بعد حالا در باب عبادات یه مسئله دیگری هست. پس این که ما بخواییم نکاح رو استثناء بکنیم، این هم درست. یه مورد دیگر که این خیلی مورد ابتلا و بحث خوبی هم هست، این است که آمدن در برخورد با ابنای عامه در اهل سنت در باب طهارات و نجاسات گفتن که وظیفه ما این است که اونها را همان طوری که خودشون رو متطهر میدانند ما هم اونها رو متطهر بدانیم، در حالی که ما یقین داریم اونها در اونجایی که مسئله عین نجاست مطرح هست بگم برای تطهیر مجرد زوال عین نجاست کافیه، نیاز به شستن نداره. الان در مسجد الحرام شما وقتی ایام حج برید اگر یه جایی خونی ریخته شده باشه، اینا میگن همین مقدار که عین نجاست در طرف بشه همین مقدار کافی. خب با این که از نظر ملاک در طهارت بین ما و بین اونها اختلاف وجود داره، معذارک ما موظفیم که در برخورد با اونها معامله متطهر رو بکنیم. بعضی آمدن گفتن این هم از همین موارده، یعنی طهارتی که اونها خودشون اعتقاد دارن به عنوان یک حکم ظاهری در حق خودشون برای ما شیعه نافذ است، ما هم اونها رو باید متطهر بدانیم. در بعضی از روایات هم ظاهرا امر شده به این که با اونها معامله طهارت بکنیم، با اونها برخورد یک شخص متطهر رو بکنیم. آیا این هم از همین موارده؟ یعنی ما واقعا بگیم طهارتی که اهل سنت قائله اعتقاد داره مجرد زوال این کافیه، این در حق دیگری نافذ یا نه؟ در کتاب محاضرات مرحوم آقای خوی قدس سره شریف ایشون فرمودن به نظر ما این مورد هم ربطی به مسئله نفوذ حکم ظاهری نداره. ببینید بیان ایشون چیه؟ ایشون می‌فرمایند که نسبت به عامه اصلا حکم ظاهری ثابت نبوده. خب ما بیاییم بگیم اون حکم ظاهری که در حق اونها بوده برای ما ثابته. به همین مقدار اینجا در معاذرات اکتفا کردن و دیگه توضیح دیگری در این قسمت مطلب نداره. حالا توضیحش رو اون مقداری که به ذهن ما میرسه عرض میکنیم که ما در باب احکام ظاهریه بگیم باید یه حکم ظاهریه مترشح از یک دلیل و حجت شرعی باشه. این احکام که عامه قائلن اینا خیلیش مبتنی در قیاس و استحسان و سد ذرایه و یا مبتنی در یک روایاتی که این روایات از افراد غیر موثق صادر شده. از اصلا نمیتونیم ما بگیم اینا حکم ظاهری اصلا دارن. حکم ظاهری معناش این است که یک شخصی روی روش صحیحه بدهی و اصولی یک دلیل شرعی پیدا بکنه برای حکمی. و ما معتقدیم که اهل سنت روش استنباط فقهیشو روش درست نگیم که بسیاری از احکام بر طبق قیاس عمل میکنن، بسیاری از احکام بر طبق رأی عمل میکنن. در مواردی عرض کردم که روایاتی رو بهش عمل میکنن که این روایات راوی موثقی نداره. خب چطور اصلا از اول ما بتونیم بگیم یک حکم ظاهری در حق اینها ثابته؟ اصلا حکم ظاهری نیست تا میتونیم بگیم آیا حکم ظاهری در حق اونها برای ما آیا نافذه یا نه. بعد از اینکه این مطلب رو فرمودن، اونقدر فرمودن حالا چگونه توجیه کنیم این مطلب رو؟ بالاخره اینی که در روایات ائمه ما علیهم السلام دستور دادن که با اهل سنت معامله متطهر بشه، این وجهش چیه؟ ایشون آمدن یکی از این وجه را ذکر کردن. اولین وجهی رو که آمدن عرض میکنن که بیان فرمودن که ما خب اون زمینی که مثلا خون به او ریخته میشه این نجس وقتی که از بین رفت به نظر ما اون زمین متنجسه. بیاییم بگیم ملافی با متنجس نجس این همه این که در خیلی از موارد هم از این نظریه میشه استفاده کرد. ملافی با متنجس نجس نیست. مرحوم محقق همدانی اینها آمدن یه همچین فتوایی رو دادن. این یک راه، از این راه وارد بشیم. راه دوم، بیاییم یکی از متأخرات را غایب بودن شخص مسلمان قرار بدیم. غیبت المسلم، یه مسلمانی که مدتی نبوده حالا آمده با همین غایب بودنش رو عنوان متأخر قرار بدیم. که خود اینو محل بحثه که آیا غیبت المسلم از متأخرات هست یا از متأخراتی. وجه سوم یک وجه اصولیه و خوبی هست، این از که ما بیاییم از باب تعاقب الحالتین قرار بدیم. بگیم این زمین مسجد الحرام یقیناً یک زمانی نجس شده. خب یه زمانی هم که بارون میباره یقیناً پاک میشه. الان ما دو تا یقین داریم و میتوانیم به اعتبار این دو یقین دو استصحاب جاری بکنیم. بگیم هم استصحاب نجاست رو در کار بیاریم، هم استصحاب طهارت رو در کار بیاریم. بعد این دو تا استصحاب رو با هم تعارض می کنن. تعارضا و تصافتا نوبت میرسه به چی؟ بله، تصارت و تهارت. وقتی این دو تا استصحاب ها تعارض کردن و تصافت کردن، نوبت میرسه به اصالت و تهارت. ما باید بیم در اینجا اصالت و تهارت را جاری بکنیم. بنابراین خلاصه فرمایش ایشون این شد که این مورد که ما با اهل سنت در خورد بکنیم معامله متطهر و طاهر را، ایشون می‌فرماید که این ربطی به مسئله نفوذ حکم ظاهری نداره. چون گفتیم اصلا در حق اونها حکم ظاهری ثابت نیست و توجیهش یکی از همین سه امری بود که ایشون آمدن و بیان فرمودن. البته حالا جای مفصل این بحث باز در علم فقه، لیکن اجالتا اون تعلیقی که اینجا ما میتونیم در فرمایش ایشون بزنیم این است که این توضیحات با ظواهر این روایاتی که در مورد معامله و برخورد با عامه واقع شده با اینا سازگاری نداره. نه توضیح اول، نه توضیح دوم و نه توضیح سوم هیچ کدامش با ظواهر این روایات سازگاری نداره. به عبارت اخرى این فرمایش ایشون چه در حق اینها حکم ظاهری ثابت نیست، خب این مطلب درستیه، چون حکم ظاهری اونجایی که معلول یک مستند شرعی و حجت شرعی باشه، این هم که به نظر ما حجت شرعی ندارن. این مثل این میمونه که ما بدونیم یه نفری که اشتباهن داره فتوایی میده، و وقتی میدونیم یه نفری که اشتباهن داره یک فتوایی میده، و اون فتواش برای ما اعتباری و نفوذی نداره. این مقدار بیان ایشون بیان نکیلیه که مسئله این است که حکم ظاهری در حق اونها نافذ میده، ولی این توضیحاتی هم که فرمودن این توضیحات تامی نیست. فقط ما بکنید اینجا یه مطلب دیگه بگیم اصلا در حد همین روایاتی که ما داریم، خوبی رو دقت بفرمایید، نکته دقیقیه، بگیم در حد همین روایاتی که ما داریم ائمه ما ظاهرا حکم طهارت اینها کردن، همین برای ما دلیله، برای ما کفایت میکنه. دیگه نیازی به این که تعاقب الحالتین و تعارض دو تا استصحاب و اثارت و طهاره و اینها نداریم. ائمه ما خودشون که قولشون برای ما حجته حکم به طهارت ظاهری که اینها کردن باید با این ها معامله طهارت بکنید، الا در اونجایی که مثلا عین نجاست در کار باشه. چه نیازی داشته دلیل؟ هم لازم نیست که بگیم از با برسال هم هر بار مخواد باشید. ائمه ما وقتی گفتن با این ها معامله متطهر رو بکنید، همین برای ما دلیل میشه. یعنی الان دارن حکم میکنن به این که این ها ظاهرن ظاهرن، حالا یا ظاهرن یا مداراتن، از هر باری میخواد باشه، حقیقتن باشه، از هر باری میخواد باشه، ما چکار به وشش داریم. ما بگیم که همین مقدار که ائمه ما حکم میکنن به این که اینها ظاهرن ظاهرن، الان حکم ظاهری اینها طهارته، الان این حکم ظاهری برای ما هم، یعنی الان دارن خطاب ما میکنن که اینها ظاهرن برای شما خواست دیگه نیازی نداره. ببینید که نکته دیگر هم عرض کنم، یه وقتی بود که ما میگفتیم که آقا اهل سنت ولو این که از نظر موازین طهارت و نجاست با ما مختلفن، اما یه حکم ظاهری برای طهارت خودشون دارن. اون وقت ولی دست میکردی که این حکم ظاهری برای طهارت خودشون آیا برای ما نافذ هست یا نافذ نیست. زیرا تحت این قانونی که کبرای کلی ازش تعبیر میکنید، ولی ائمه آمدن اونها رو نسبت به ما حکمشون رو بیان کردن، فرمودن شما معامله طهارت با اینها بکنید، یعنی ظاهرا اینها برای شما پاک و متطهر هستن، این دیگه حکم ظاهری خود ما، یعنی برای ما به عنوان این حکم ظاهری بیان شده، دیگه حکم ظاهری اونها نیست که ما بیان بگیم آیا برای ما نافذ یا برای ما نافذ نیست.
این به عنوان یک رکن ظاهری برای خود ما، کما اینکه در باب نماز با اونها این روایاتی که داریم برای اینکه نماز با اونها رو تصحیح میکنه، اگه ما رفتیم نماز با اونها خوندیم، این نماز برای ما صحیحه، یعنی به عنوان یک حکم ظاهری برای ما جعل شده، حالا به اونجا به عنوان یک حکم اضطراری. بله؟ خب نه اون تغییر ذاتی شده، نه این طهارتی که الان در اینجا میگیم طهارت عرضیه، یعنی ما میگیم آقا خون اگه در یک جایی بود در مثلا مسجد الحرام خون ریخته شد که اونجا خون زیاد نمیدیم، تو هوا ناخون پای یک کسی می پای و پای دیگری همین خون از اسمی ها توی مکان نه این نیست. این مورد که الان داریم شما ببینید، الان ما میدونیم که اینا وقتی همچون خونی هست با یه دستمالی خون رو پاش میکنن، دست میان به اونجای خون میذارن. الان میخوام ببینیم وقتی میخوام با اینا دست بگیم درست میکنم ما رو قرض این است که الان میخوام دست الان که این نظافت نیست در دست، ولی که یقینی داریم که اینا اگر یه جای بدنشون هم میکنم بیاد با یه دستمال پاش میکنم بیان پاش شد. ائمه فرمودن این بحث در طهارت ظاهری است نه طهارت واقعیه. ائمه فرمودن با همین ضرب وارد معامله طهارت شد. میخوایم ببینیم که آیا این وجهش یکی از این سه وجهی که مرحوم آلخویی فرمودن که بگیم ملاقی متنجه نجس بگیم غیبت المسلم از مطهرات یا وجه سوم که وجه اصولیه. ما بخواهم از کنیم اینکه خود این روایات حکم ظاهری ما رو داره بیان میکنه، یعنی شما وقتی که با اینها برخورد میکنید حکم ظاهری شما این است که شما خواستید، اگه دست دادید بیند از شما خواستید، اگه با ما مصادره کردید خواست هستید. بنابراین یک چنین یقینی در باب نجاسات دارید که اینها اینطوری عمل میکنند. بله؟ حالا ما داریم در دیگه خودمون رو بیان میکنیم، اونا ما را اصلا مسلمون نمیدونن. خب بله این دو وقت اگه قیدت شد یه اختصاص پیدا میکنی که اون شخص مدت قائل باشد. بله اگر ما نشت دوم رو آمدیم ملاقی در توضیح قرار دادیم جمع شده عرض میکنم که این بحث نفوذ حکم ظاهری تا اینجا تمام شد و ما خلاصه مطلب به این نتیجه رسیدیم که کبرا و یه قانونی نداریم که حکم ظاهری که حق احدین نافذ در حق دیگری باشه. این موارد نکاح و موارد طهارت و نجاست رو هم که آمدن گفتن دلیل برش داریم، این هم ملاحظه فرمونید که از خدا خارجه. بحث اجزا تمام شد، فقط یه بحث دیگری مونده، یک بحث رو هم پردا عرض میکنیم و اون بحث تبدل در تقلیده. یه بحث خیلی مهمی هم هست که اگر زید به مدتی مقلد امر بوده، مثلا امر میگفته در تسبیحات اربعه یک تسبیح کافیه، بعد از 10 سال مقلد بک شد، حالا بک میگه در تسبیحات اربعه یک تسبیح کافی نیست، آیا اینجا در تبدل در تقلید، حالا تبدل در اجتهادشو که بحث رو ذکر کردیم و مفصل گذشت، آیا تبدل در تقلیدم مثل تبدل در اجتهاده، این یک دست رو هم عرض کنیم، بحث اجزا به طور کلی تمام میشه. حالا یا از فردا یا از هفت فردا انشاءالله بحث مقدمه واجب رو شروع میکنیم. صلی الله علیه و سلم.